که بدون معیارهای محیط زیستی صرفا فقط به دنبال در واقع تخریب محیط زیست هستن. در بخش خصوصی هم متاسفانه این رو شاهد هستیم. به هر حال ما باید امر به معروف محیط زیستی رو خیلی جدی بگیریم و یکی از شقوق امر به معروف واقعا امر به معروف در حفظ محیط زیسته و نهی از منکر در مقابل تخریب محیط زیست هست. امروزه شما میبینید در خصوص امسال ما روزهای آلایندگی هوامون آلودگی هوامون زیاد بود و من اینو بگم بار بیماری های ناشی از آلودگی هوا در حال افزایش هست. اثراتی که روی رشد بچه ها میذاره، اثراتی که در بیماری قلبی عروقی میذاره، در ضعف و بیحالی سالمندان میذاره، متاسفانه افزایش بار بیماری های برخیم رو ما میتونیم نتیجه بگیریم که اینها خسارات هنگفت معنوی، روحی، جسمی، جانی و اقتصادی به کشور میذاره و این خسارت ها واقعا قابل جبران نیست. اگر قرار هزینه ما حالا چند صد میلیون تومان صرف شیمی درمانی یک فرد سرطانی بشه، یا خدای نکرده صرف کاهش بار بیماری های این موضوع بشه، خب این هزینه رو بیادیم به شکل پیشگیرانه در حفظ محیط زیست، ایجاد کانون های محیط زیستی فعال و نگهداری از اکوسیستم های طبیعی خرج بکنیم و کاشت درخت، نهال، نگهداری گیاهان، اون هم از جنس مثمر، یکی از بهترین راه حل است و این فرهنگ هم باید از مدارس آموزش و پرورش در واقع گسترده بشه و مردم ما در نسل آینده انشاءالله نسلی باشن که به رویش، به سرسبزی و به احترام به محیط زیست انشاءالله متصف باشن.
خانم محمد بگی، همه یه نکاتی که از تعالی بهش اشاره کردید نکات دقیق و درستی است، اما صرفاً به گفتن و به شعار دادن هیچ اتفاق خاصی نمیفته. لازمش اینه که یک اقدام عملی صورت بگیره. ما تو خیلی از تو بعضی از مقاطع دیدیم که بر اساس بی احتیاطی ها و بر اساس اقداماتی که حالا غیر اصولی و غیر اساسی است و غیر قانونی، بخشی از جنگل های ما نابود شده، حالا بنا به دلایل مختلف، از قاچاق چوب برای تولید محصولات چوبی گرفته، از فروش چوب برای تولید کاغذ گرفته و الی ماشاءالله. توی مجلس آیا برنامه برای، یعنی اقدام جدی یا نگاه جدی برای هم توسعه فضای سبز و محیط زیست، حفظ محیط زیست و هم پیشگیری از اقدامات اینچنینی و خطرات اینچنینی در دستور کار هست برای نمایندگان مجلس یا خیر؟
بله همینطوره. ما فراکسیون محیط زیست مرتب هم مسائل رو احصا میکنه، هم پیشنهادات خوبی در این زمینه داره، موفقیت‌های خوبی رو هم داشتیم. خب یکی از موفقیت‌هایی که اخیراً در حوزه حفظ محیط زیست در کشور اتفاق افتاد بحث انتقال آب به دریاچه ارومیه بود که خب خودش یک اتفاق معجزه‌ای خیلی مثبت در کشور بود. واقعاً زحماتی بود که هم نمایندگان مجلس هم دولت کشیدن، واقعاً یعنی با همت دوستداران محیط زیست این اتفاق افتاد و فکر میکنم خیلی امید آفرین بود. بحث کاشت جنگل ها و تبدیل اراضی این بسیار مورد اهمیت ما هست. یه بحث مالیات رو ما به سمت اجرای مسئولیت های اجتماعی و ایجاد فضای سبز بردیم در این زمینه، با بعضی از شرکت ها این کار رو انجام دادیم، نمونه در استان خودمون قزوین هم این کار انجام شده. همین اخیراً یکی از شرکت های خیلی بزرگی که در استان قزوین معروف هم هست یک مجوزی رو درخواست داشتن. خب این مجوز باعث آسیب به محیط زیست میشد، در کمیسیون اصل 90 جلسه گذاشتیم و اون مجوز سلب شد از اون شرکت و مجوزهای دیگری که در واقع به محیط زیست آسیب نمیزد به اونها داده شد. سر بحث مسئولیت اجتماعی معادن ما محکم ایستادیم و معادن، شرکت ها، نیروگاه ها، اینها رو مجبور کردیم به کاشت فضای سبز و درختان. اخیراً هم باز با حوزه مالیاتی کشور رایزنی کردیم که درصدی از مالیات های قابل در واقع انجام به سمت کاشت درختان بره و به سمت انجام پروژه های محیط زیستی. و این هم مورد پذیرش واقع شده و من فکر میکنم حرکت های خوبی در مجلس و دولت الان در حال انجامه، اما خب ما گلگی که داریم اینه که این حرکت ها کنده، بدیه، سرعت حوادث، اتفاقات و آلودگی ها بالاتر از سرعت این اتفاقات خوبه و باید خیلی جدی به جنگ عوامل مخرب محیط زیست رفت. امروز بیانات رهبر برای من خیلی جالب بود و من واقعا افتخار میکنم به اینکه رهبری داریم که یک دید همه جانبه برای این موضوع داره، که حتی فرمودن این گیاه زنده منبع رزق همه جانبه آهاد مردم هست، یعنی گیاه هم منشاء خوراک هست، هم منشاء دارو، هم منشاء تنفس، هم منشاء جمال، زیبایی و چشم نوازی و آسایش دهنده روح و نگه دارنده جسم. ببینید حضرت آقا وقتی این نگاه همه جانبه رو دارن، ما که مقلدین ایشون هستیم به لحاظ شرعی دینی مسئولیتی واجب هست بهمون که این موضوعات رو رعایت کنیم. بنده نه در قالب شعار، مردم میشناسن و میدونن به هر حال به عنوان سخنگوی فراکسیون محیط زیست خیلی جاها مقابل اینجور مواقعی که بخوان تخریب کنن ایستادن و همکاران ما هم نیستن، اما انتظار داریم این ایستادگی بیشتر شه، قوه قضاییه بیاد و با مستنکفین به جد برخورد کنه. و در مواردی که تغییر کاربری زمین ها وجود داره، ما انتظار داریم واقعا قوه قضاییه محکم بیسته. متاسفانه خب در مواردی میبینیم در پرونده ها رأی های محیط زیستی خوبی صادر نمیشه. به هر حال یک قسمتی که ایجابی آموزشیه در جای خودش، ولی یک سری مقررات سلبی هم باید وجود داشته باشه که کسی که به محیط زیست تعرض میکنه، شکار حیوانات کمیاب و وحشی رو انجام میده، باعث تخریب زیست بوم و زیستگاه های جانوری و گیاهان و پوشش گیاهی میشه، قطعا باید باش برخورد جدی قضایی صورت بگیره.
توی مقاطع یه تناقضاتی هم وجود داشت خانم محمد بگی، حالا نمیدونم اینو تو مجلس هم بررسی میشود در آینده یا نه، امیدوارم سری فرصتی بشه مفصل راجع به این موضوع صحبت کرد. به هر حال جنگلبان‌ها خیلی دستشون باز نیست به لحاظ قانونی برای مقابله با قطع غیرمجاز درختان و خیلی اتفاقاتی از این دست که انشالله سری فرصتی بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. خیلی متشکرم.
خودش بحث مفصلی است، ما در این زمینه کارای انجام دادیم، اما انتظار داریم که قوه محترم قضایی، دولت محترم، سازمان حفاظت محیط زیست، همکاران ما در مجلس، همه و همه و آحاد مردم با یک عزم راسخ ملی انشالله این سرزمین زیبا رو برای نسل آینده زیبا نگه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر.
خدا.
در خصوص روز درختکاری مروری داشتیم بر تذکرات و مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به مسائل و ضروریات محیط زیستی در گفتگو با سرکار خانم فاطمه محمد بگی، نماینده مردم قزوین و سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلام. ۱۹:۳۸ است. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,010,35 شما میتونید که با ما در ارتباط و در تماس باشید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با ما در میون بذارید و مطرح کنید.
ایران بدون خطرگی.
در پرونده ویژه میخوایم در خصوص غرب و جنایتی بزرگ علیه زنان گفتگو بکنیم. سومین محوری که بررسی خواهیم کرد، انقلاب موجب رویش انبوه زنان فرهیخته، موضوعی که در خصوصش گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر عاطفه خادمی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی، فعال و پژوهشگر حوزه فرهنگ زنان و حکمرانی. خانم دکتر خادمی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و تبریک عرض میکنم عید بزرگ نیمه شعبان
را. خیلی متشکرم خانم خادمی. در جریان انقلاب اسلامی نگرش ها نسبت به زن چطور تعریف شد؟
اون واقعیتی که وجود داره، البته این مقدمه رو شاید لازم باشه که عنوان بکنم، متاسفانه اون چیزی که به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زنان تبیین میشه یه مقدار شاید در واقع دچار یه فضای کلیشه‌ای شده از جهت اینی که حالا خیلی مخاطب خاص خودش رو در نسل جوان نتونسته با زبانهای مختلف رسانه‌ای بتونه پیدا بکنه و اون بحث تبیینی که باید صورت بگیره به معنای واقعیش محقق نشده. این باعث میشه شاید مثلا یک فضای در واقع میشه گفت که سختی شکل بگیره به جهت اینی که وقتی ما داریم در مورد دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان صحبت میکنیم انگار مخاطب دریافت و تلقیش این باشه یه فضای شعارزده‌ای در یک اتمسفر شاید مثلا ایدئولوژی، در صورتی که واقعیت امرینه این گونه نیست. یعنی ما زمانی که فاصله بگیریم از این فضا و از بیرون نگاه بکنیم انقلاب اسلامی و موضوع زنان و حوزه زنان، میبینیم که اون چیزی اتفاقی که افتاد در واقع میشد احیای یک هویت جدیدی برای زنان بود به واسطه انقلاب اسلامی. بله. که در برهه تاریخی که این هویت متولد میشه و احیا میشه نظیر و مانند نداره در تاریخ و در همه اون ابعاد و ویژگی هایی که داره برای زن ایرانی مسلمان و فراتر از زن ایرانی مسلمان برای زنان عالم ترسیم میکنه، این صفات، این ویژگی ها و این ابعادی که مورد نظرشه واقعا بی نظیر و کم نظیره.
بله.
و از این جهت خب متاسفانه ما نتونستیم اون در واقع میشه گفت که بی نظیر بودنش رو، بی مثال و مانند بودنش رو طوری تبیین بکنیم که این شیفتگی نسبت به این الگو، این الگو که با عنوان الگو سوم هم شناخته شده است، با این کلید واژه معمولا شناخته میشه، این جذابیت رو داشته باشه برای مخاطب خودش و حتی بتونه فراتر از مرزهای کشورمون بتونه اون مخاطب خودش رو پیدا بکنه. نگرشی که انقلاب اسلامی به دنبالش بود یک نگرش الهام گرفته از یک جهانبینی توحیدی و اسلامیه که راجع به اون تقریبا جامعه یک سطح شناخت شاید حداقل ابتدایی رو عموم جامعه دارن.
بله.
اینی که اون چیزی که به عنوان شاخص‌ها و ویژگی‌های زن مسلمان از اون میشه یاد برد، ولی خب خیلی تکامل یافته تر و خیلی با نگاه رو به جلوی این تصویره داره در واقع روایت میشه. اون جایی که این خانم در واقع خودش منشأ تمامی تحولات و اثرگذاری های بر عالم شناخته میشه و این امکان این قابلیت در وجود او به رسمیت شناخته میشه که علارغم حفظ همه ویژگی ها و صفات زنانه خودش با همه اون ویژگی ها بدون هیچ تغییر و تبدیلی او میتونه در عالم مهمترین و اثرگذارترین کنش ها رو داشته باشه و انقلاب ها رو رقم بزنه.
خانم خادمی، این تعریف تغییر کرد، یعنی با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از جایگاه زن و ارزش‌های زن به گونه دیگری تعبیر و تعریف شد. این تغییر در تعریف و تعبیر از جایگاه و ارزش زن در رویش زنان فرهیخته چقدر تأثیر گذار بود؟
اتفاقی که افتاد به واسطه انقلاب اسلامی یک رشد عمومی بود. این خیلی به نظرم های اهمیته.
بله.
یک زمانی شما میتونید مدعی این باشید یک قشر خاص، یک گروه خاص در جامعه زنان مثلا در حوزه نخبگانی، در حوزه فرهیختگی رشد پیدا کردن، مثلا در ادوار تاریخی عموما این گونه بوده.
بله.
اما این چیزی که به واسطه انقلاب اسلامی بزرگتر و برجسته ترین اتفاق اینه که یک رشد عمومی برای عموم جامعه زنان داره شکل میگیره و اون اتفاقی که باعث میشه که در واقع میشه گفت که زنان فرهیخته ای رو ما در انقلاب اسلامی با یک جهشی شاهد رشدشون باشیم جاییست که در واقع میشه گفت که یه مفهومی به اسم انسانیت اولویت پیدا میکنه برای یک مفهومی به اسم جنسیت.
بله.
و این باعث میشه که به واسطه اون ویژگی های یک انسان اصطلاحاً حالا در انقلاب اسلامی ما انسان مؤمن انقلابی رو ازش تعبیر میکنیم با همون خانشایی که وجود داره، این امکان رو ایجاد بکنه که نگاه عمومی در ساحت اجتماعی باید منهای نگاه جنسیت زده باشه و بر اساس اصل انسانیت و در واقع صفت و ویژگی های انسانی افراد بروز و ظهور داشته باشن و امکان در واقع فعالیت براشون محیا بشه، که این خب در انقلاب خودشو کاملا نشون میده، یعنی این رشد عمومی جامعه زنان که در طیف های مختلف، گروه های مختلف، حتی خانوم خانه‌دار، یعنی من منتقد این هستم که ما اساسا قائل به این باشیم که اون الگوی سومی که داریم ازش تعبیر میکنیم مثلا یه خانم فرهیخته با تحصیلات دانشگاهی در این سطح، نه یک ذره خانه‌دار هم میتونه دقیقا مصداق همین مفهوم باشه. خیلی این رو تونست محقق بکنه.
خیلی ممنونم از شما، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارت، زنده باشید، خداحافظ. در پرونده ویژه در خصوص غرب و جنایت بزرگ غرب علیه زنان گفتگو کردم با سرکار خانم عاطفه خادمی، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، فعال و پژوهشگر حوزه فرهنگ زنان و حکمرانی. هنوز همچنان با بدون خط خوردگی با شما ایم. بریم سراغ رصد امشب.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
در بخش رصد درباره نشان دادن نفوذی‌ها در میان خانواده‌ها و الگوهای رسانه‌های مانع درباره پرونده مسمومیت‌ها قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس حوزه رسانه‌های. مقدم سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم آقای بیژن.
متشکرم آقای مقدم. افرادی رو اجیر می‌کنن و در بین اجتماعات می‌فرستن و فیلم می‌سازن و منتشر می‌کنن. این روشیه که حالا مدت‌هاست و سال‌هاست دارن استفاده می‌کنن. از این ابزار چطور بهره می‌گیرن؟
نگاه کنید، کل سیاست این جریان این است که یک مسئله‌ای رو که من نمی‌خوام بگم مسئله کوچک یا بزرگ، هر مسئله‌ای می‌تونه باشه.
بله.
یک مسئله رو تبدیل بکنن به یک چند برابر اون مسئله به عبارتی، یا مسئله رو که از راه گفتگو حل میشه، فرض بفهم اصلا اعتراض به اینه که یه ده اعتراض کردن که آقا با ما مثلا چرا این ما حقوق ندادید، خب این حقشون اعتراض کردن، تبدیل کردن این اعتراض صنفی به اعتراض سیاسی، تغییر شعارهاشون و بعدم تحریک اونها به رفتارهای فیزیکی و عملی و بعدش هم علیه مثلا پلیس، علیه قانون، علیه مثلا اون تشکیلات. این مدل ها رو ما تقریبا چون بسیاری از تجمعات دیدیم، یعنی البته کار مامورین اطلاعاتی این بوده، بعد از اون چیزی که کار رسانه‌ای هست تقریبا شروع کننده، شما حساب کنید دو تا تجمع وجود داره، یه تجمع وجود داره، یه دفعه اولین سنگ از معلومه نمیشه از کجاست، ولی اونی که بالا نظاره میکنه میفهمه که اولین سنگ از طریق اون به اصطلاح معترضین در اون صحنه، ولی معترضین نمیخواستن سنگ بزنن، ولی یه سنگی پرتاب میشه، دعوا شروع میشه دیگه، پلیس یه رفتاری میکنه، اون یه رفتاری میکنه. این آدم ها اصلا کارشون اینه، یعنی کار این نفوذیا. تو همین موارد آخر که اشاره کردیم که جلوی یکی از این مدارس تهران هم اتفاق افتاد، تهران شهرستان اتفاق افتاده بود، من الان اونشو دقیق نمیدونم.
بله.
اونجا مثلا خانومی میاد و شما خبرش پخش شد که مثلا درگیر شده یه کسی که مثلا گفتن مأمور بوده، حالا لباس شخصی بوده، برخورد تندی کرده، حالا من از ایناش عبور میکنم.
بله.
اما دیدن فیلم های قبل از این صحنه جالبه دیگه.
بله.
و اگر اینا رو علاوه بکنیم به این خبر که اگر درست باشه که اعلام شد که اصلا خانم بچه اونجا نداره که،
بله،
اصلا بس اونجا چیکار میکنه؟ یعنی شمایی که بچه تو مدرسه نیست چرا میای اینجا داد میزنی میگی بچه‌م مثلا اینجوری شده، بچه‌م اونجوری شده؟
دو تا نکته مطرح شد. تو اولین اظهار نظرهایی که راجع به این خانم شد گفتن که فرزندش توی اون مدرسه اصلا نبوده. تو اظهار نظرهای بعدی اعلام شد که ایشون اصلا فرزندی نداشته، فرزند و دختری نداشته که حالا دانش آموز باشه.
بله اصلا عرضم، آره میخواستم به همین نقطه هم برسم که اصلا من نمیدونستم این که اعلام شد، گفتم اصلا معلوم نیست فرزندی هم داشته باشه.
بله.
بنابراین خب شما اونجا چیکار میکنید؟ ممکنه کسی بگه بر اساس مسئولیت اجتماعی پیگیر یک کاریه.
بله.
خب پیگیری یک کار ضوابطی داره، قواعدی داره، ادبیاتی داره. خب کسی که اومده تو خیابون مثلا خیابونو میبنده بعد اونجوری شعار میده، مثلا چرا باید به کسی پلیس اعتراض بکنه؟ تو چرا داری اما فیلم میگیری؟
بله.
یعنی باید بره اون پلیسو بزنه، باید بهش تعرض بکنه، باید وایسته که تو چه حقی داری؟ خب شما چه حقی داشتی که اون رفتار رو کردی؟ پلیس داره کارو امنیتی خودشو میکنه، اون مامور پلیس خودشو معرفی میکنه، میگه من دارم فیلم میگیرم، کارم انجام میدم. میخوام بگم این مدل افراد که تقریبا ما توی بسیاری از تجمعات بوده، توی خیلی از این موارد مشابه هم در سالهای گذشته همیشه این بحث مطرح بوده.
بله.
آقا شروع یک جریان ممکن است که شما بیا بگه من میخوام یه راهپیمایی بکنم مثلا این شعارم بدم، اما به شما گفته میشه که شما حاشیه‌های مراسم هم میتونید مدیریت کنید یا نه. نمیدونم شما تجمعات مثلا خارج از کشور رو خیلی خوب اینا به نظر من میتینگاشون حتی اینا پخش بشه، نشون داده بشه. من مواردی رو خودم دیدم، میتینگ گذاشته با هر عنوانی، حزب فلان، اما قشنگ خیابون رو بسته، نرده گذاشته به افراد و اعضای خودش که مورد نظر بودن، با کارت ویژه اجازه ورود میده به اون تجمع.
بله.
مسئولیت اونها رو هم میپذیره و افرادی که بیرون اون کادر هستن و قشنگ با حفاظهای آهنی جدا شدن، این مسئولیت اونها رو نداره که حالا کسی شعاری بده، کار اون خود پلیس میدونه به اونا. ولی داخل محوطه‌شو خودش داره مدیریت میکنه. به بسیاری از این آدم ها گفته میشه آقا شما میتونید مجموعتون رو که آوردین تظاهراتی تجمعی مدیریت کنید؟ ابتدا میگن آره، ولی عملا میبینیم با وجود این نفوذی ها و این افرادی که آتشبیار معرکه میشن و مسیر یک مثلا تجمع صنفی رو منحرف میکنن به جاهای دیگه، اصلا برنامه از دستشون در میده.
بله.
این موارد آخرم که اشاره کردیم دقیقا به نظر من تو همین مدل، یه مدل همیشگیه از این موارد دارن، حالا چه آدم از خارج اومده باشه داخل، چه آدم داخلی باشه که تحریکش کرده باشن، حالا یا با پولی با یا تماسی یا الگوهای فکری حتی میتونه اینجوری باشه که به طرف بگن آقا اینجا به درد میخوره، شما برو این کار انجام بده.
شیوه تکراری و قدیمیه.
بله کاملا یه شیوه قدیمیه. بسیاری از موارد هم اگر بخوان کار بکنن این افراد رو توش پیدا میکنن، اون جایی که اتفاقا به جاهای بد هم رسیده، یعنی درگیری های بد، خشونت آمیز، تند بین طرفین، فرق نمیکنه.
بله.
میشه همین نفوذی ها بودن.
بسیار خیلی ممنون آقای مقدم،
موفق باشید. سلام،
زنده باشید، شب خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین
خدا نگهدارتون. در بخش رصد بررسی کردیم موضوع نشان دادن نفوذی‌ها در بین خانواده‌ها و الگوی رسانه‌های مانه درباره پرونده مسمومیت‌ها رو در گفتگو با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس حوزه رسانه. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم شنونده ما بودید. اگه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید با ما در میون بذارید و یا از طریق شماره تلفن 162 میتونید زنگ بزنید و اعلام نظر بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ. ارادتمند شما حمید علیزاده.
13 تا 19 اسفند ماه هفته سرباز گمنام امام زمان نامگذاری شده که این هفته رو به همه این عزیزان و این دلاور مردانی که گمنامانه تلاش میکنن برای حفظ امنیت کشورمون تبریک و شادباش عرض میکنیم.
هر چیزی که قیمت داشته باشه باید مراقبت بشه. شما یه انگشتر عقیق داشته باشی، انگشتر الماس داشته باشی، از چیز قیمتی باید مراقبت درست بشه. چیز قیمتی تو گاف صندوق میذارن، برش نگهبان میذارن. نظارت اون چی زی قیمت و ارزشمندیست؟ عرض کردم حقیقتش همینه، بر بالای دکل دیدبانی نظام نشسته، از نظام مراقبت.
ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شرمنده شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما عزیزان در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. رسیدن به ساعت 20، طبق معمول شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید.